محسوب میشه. بعضی ممکنه بگن که من دوست دارم از کسی که قرار خبر بشنوم فرد مورد اعتماد و امینی باشه. خط قرمزم اینه که خبر رو از منبع غیر موثق نشنوم. اینو گفتم چرا؟ چون قرار بریم به سراغ بخش بعدی در موج آرامش، کانون خبر. خب امروز هم با افتخار در خدمت خانم سحر قناتی خواهیم بود. خانم قناتی بزرگوار سلام بر شما، عصر آدینتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون موج آرامش.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، وقتتون بخیر. انشالله که لحظاتتون سراسر امید و آرامش باشه و آرزوی سلامتی و آرامش برای مردم عزیز و نجیب جنوب کشورم می‌کنم. خب امروز خبر رسید که 38 نفر از هموطنان ما در حملات اخیر آمریکا به شهادت رسیدن و در میان آنها 22 زن معصوم، 3 زن شهید، 9 معصوم زیر 18 سال، 1 شهید زیر 18 سال هست. و اگر بخوام کلیش رو بگم، معصومین از 400 نفر بیشتر شده و 38 نفر هم شهید شدن و آقای کرمانپور گفتن که 47 نفر هم بستری هستند و نیازمند دعای خیر مردم عزیزمون. امیدوارم که زودتر همه مردم عزیز ایران عافیت و سلامت رو تجربه کنن.
بله
انشاءالله که حال همه خوب باشه. میخوام چند تا خبر حال خوب کنم بگم برای شنوندگان عزیزمون. اول اینکه این رو بدونید که ماهیچه ها خطر ابتلا به دیابت رو کاهش میدن. محققان دانشگاهی در استرالیا به این نتیجه رسیدن که افرادی که دارای چربی اضافی بدن و سلامت عضلانی ضعیف هستن، بیش از 3.5 برابر بیشتر از افراد دارای ترکیب بدنی سالم در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 هستن. یعنی وقتی که سلامت ماهیچه ها رو مردم عزیزمون حفظ کنن، میشه به کنترل سطح قند خون و کاهش مقاومت بدن در برابر انسولین حاصل بشه و دیابت نوع 2 ایشالا دیگه نگیرن با رعایت این مسائل و سلامت خودشون رو میتونن حفظ کنن. خدا رو شکر در حوزه ذخایر خونی کشور در وضعیت مطلوب قرار داریم. این رو معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران گفته و همینطور گفتن که خون مجروحان حوادث اخیر به همت مردم، با همدلی مردم به شکل کامل تامین شده و مشکلی در این حوزه نیست.
اتفاقا خانم قناتی اصخایی میکنم کلام رو قطع کردم، ما همین امروز با آقای دکتر بابک یکتاپرست صحبت کردیم در این ارتباط و حالا این خبر تکمیلی شما هم یه مهر تاییدی زد. خیلی متشکریم از شما،
زنده باشید. خواهش میکنم. بله سعی بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و از چند تا خبر فرهنگی هنری برای شنوندگان عزیزمون بگم. این روزها خب رتبه بندی فیلم ها داره توی اون وبگاه های جهانی انجام میشه. علاقه مندان به فیلم های خارجی میتونن مراجعه کنن و یک نظرسنجی انجام شده. نزدیک به 200 منتقد اومدن درباره فیلم ها نظر دادن و جالبه که فیلم شوالیه تاریکی رتبه اول رو داره توی این نظرسنجی و جزء فیلم های محبوب سینمای جهان هست.
مال آقای کریستوفر نولان دیگه، درسته؟
بله. فیلم آقای نولان سال 2008 هم ساخته شده. از بین آرایی که کارشناسا و منتقدا دادن 35 تا رأی آورده.
بله.
و حالا فیلم های دیگه هم در جایگاه های بعدی هستن. اینو گفتم که سینمای جهان واقعا همچنان همونطور که صحبت میکنیم در مورد کیفیت فیلم ها، انگار که سال 2008 ممکنه فیلم های خیلی با کیفیت تری ساخته می شده تا این روزها و همچنان هم مردم با توجه به اینکه خب فیلم های با کیفیت تری نسبت به گذشته ساخته نشده به فیلم هایی که برای سال 2008 بوده رای دادن و این برای من جالب بود.
حالا شاید زمان بگذره خانم قناتی از فیلم هایی که مثلا امسال دارن تولید میشن، همین آخرین فیلم آقای نولان ممکنه مثلا 4 سال دیگه فیلم محبوب همه بشه.
ممکنه، بله کاملا مرتبط میشه به حال و هوای عمومی مردم. دیوارنگاره میدان ولیعصر هم این روزها تغییر کرده، متفاوت شده و الهام گرفته از مرگ گراهام سناتور ضد ایرانی و جنگ طلب آمریکایی و یک جمله انگلیسی روی این دیوارنگاره حک شده که اشاره مستقیم به مرگ تمام جنایتکاران و تمام جنگ طلبان از جمله دونالد ترامپ در آینده داره. خب اینو از این جهت گفتم که این روزها افرادی که توی زمینه هنرهای تجسمی فعالیت میکنن کارهای خیلی خوبی رو ارائه دادن، نه تنها در ایران، در کل دنیا. برای مثال یک کارتونیست و کاریکاتوریست برزیلی بعد از اینکه تیم ملی اسپانیا در برابر فرانسه پیروز شد و به فینال جام جهانی رسید، اومد تصویری از یامال که این روزها به واسطه این برادر خیلی هم معروف شده، برادر کوچیک‌تر سیماس خیلی که فضای مجازی منتشر شده، یامال رو کشیده با پرچم فلسطین و در تکمله اون گفته که افرادی که طرفدار حقیقت باشن، آزاده باشن، کل دنیا یه جوری میاد پشتشون که اینها بتونن پرچمشون رو بالاتر بگیرن و اون آزادگیشون رو به کل دنیا نشون بدن. و این واکنش‌های جهانی همینطور نسبت به اتفاقات که توی ایران میفته هم به زبان هنر زیاد هست. برای مثال کیمیو هنرمند کارتونیست برزیلی اومده یک طرحی از ترامپ و بازی‌های سیاسیش کشیده و اسمش رو گذاشته سیاست بچگانه و توی جشنواره‌های مختلف، توی مسابقات بین‌المللی مختلف هم مقام آورده و این نشون میده که زمانی که یک ملتی مثل ملت ایران، مردم ایران آزاده و مقاوم و با ایمان قلبی جان و از وطنشون دفاع کنن، اون دشمنشون، اون طرف مقابلشون چهره پلیدش به کل دنیا نشون داده میشه، به حدی که هنرمندان جهانی میان و کار میکنن روی سرفصل‌هایی که از دل ایران در اومده و فوق‌العاده است. این که الان ایران عزیز ما رو توی کل دنیا با مردمانی میشناسن که به شدت وفادارن، به شدت پای کشورشون نیستن و چی از این بهتر و بالاتر. و در پایان یک خبر سینمایی بگم برای شنوندگان عزیزمون، این که سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران یک دوره نمایش فیلم گذاشته که خیلی جذابه. فیلم هایی هستن که یک نسبتی بین سینما و هنرهای تجسمی برقرار میکنن. مستند پیکار با پیکر ساخته آرش اسحاقی یکی از کارهایی که قرار هست به نمایش در بیاد یکشنبه 28 تیر ساعت 16 و علاقه مندان به هنرهای تجسمی و سینما و تلفیق این دوتا میتونن حتما مهمان این آیین بشن و استفاده کنن. و یک مصرع میشه گفت در این فیلم تکرار میشه، در بخشی از فیلم مجسمه صحبت میکنه، سخن میگه و صحبت میکنه از ریشه هایی که توی خاک ایران داره و ایران دوستی و در واقع میشه گفت روح ایران دوستی در این فیلم، در این فیلم مستند جریان داره و از این جهت به نظرم خیلی تماشاش این روزها میتونه حال خوب کن باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم قناتی بزرگوار. من آخرین برنامه‌ای که در مجموعه برنامه‌های موج آرامش در خدمت شما هستم، افتخاری بود برای من و خیلی هم یاد گرفتم از شما. ان شاءالله که همیشه خوشخبر باشید و سلامت باشید و همیشه با دست پر، با یک نگاه خوب به اتفاقات در خدمت هموطنان بزرگوارمون. خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید، آرزوی بهترین ها رو برای شما و شنوندگان عزیزمون دارم.
زنده باد. ما هم همیشه دوست داریم که از جای جای ایران عزیز خبرهای خوب بشنویم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داریم. چو خورشید از شعله سرشاری رو لب هر غنچه خنده میکاری، تو این دنیای سرد و بی رویا چه حالی داریم. ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامون رو میسازیم. ما تو خورشید از قله میتابیم. ما سرافرازیم از عشق که آوازی در دل، چو خورشیدی روشن نهان در جان داریم. شکیباییم از شوق که طوفانی در راه، چو موجی بنیان کن نهان در جان داریم. ما داریم دنیامون رو میسازیم. ما ایرانی ها رهاییم و موج بیتابیم، بر این آبادی ابر پر آبیم، چو خورشید از قله میتابیم. ما
عصرتون بخیر باشه هموطنان نازنینم، از هر کجای ایران عزیز که شنونده موج آرامش شبکه رادیو سلامت هستین، ان شاءالله که تندرست باشید. در مجمع برنامه‌های این هفته موج آرامش بسیار شنیدیم از جناب آقای دکتر مصطفی فروتن عزیز در ارتباط با بحث سوگ، و این بار می‌خوایم از زبان ایشان در مورد تأثیر رسانه‌ها بر سوگ نکاتی رو بشنویم و یاد بگیریم.
خداوندی که همین نزدیکی هاست، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز. خوشحالم که یک بار دیگر افتخار حضور در کنار شما عزیزان رو دارم. در قسمت گذشته درباره نقش رسانه ها در شکل تشدید فشار روانی صحبت شد، و امروز قول دادم که بگم چگونه میتونیم از سلامت روان خودمون در شرایط بحرانی مراقبت بکنیم. نخستین نکته‌ای که باید روشن بشه اینه که مراقبت از سلامت روان به معنی حذف کامل غم، اضطراب یا نگرانی نیست. هیچ انسانی نمیتونه در مواجهه با بحران کاملا بی احساس بمونه، و اصلا چنین چیزی نشانه سلامت روان هم نیست. سلامت روان یعنی توانایی دیدن واقعیت، تجربه کردن احساسات، و در عین حال حفظ حدی از تعادل برای ادامه زندگی. در روزهای بحران ذهن انسان معمولا درگیر دو اتفاق همزمانه: از یک سو تلاش برای درک واقعیت‌های بیرون، و از سوی دیگر تلاش برای مدیریت احساسات درونی. این فشار دوگانه همون چیزی که احساس خستگی، بی‌حوصلگی، آشفتگی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل که یکی از مهمترین کارا توی همچین شرایطی کاهش فشار اضافی بر ذهن ما. ذهن ما یه ریتم منظم لازم داره. خب این خیلی مسئله مهمیه. ما باید بتونیم یه فضایی براش درست بکنیم که در ساعت مشخصی از خواب بیدار شیم، وعده‌های غذایی منظم داشته باشیم، کارهای روزمره کوچیک و روتین‌هایی که میتونه برای استراحت باشه، همگی به ذهن ما یک پیام مثبت میده. نکته دوم توجه به بدنه. در خیلی از مواقع ما فراموش میکنیم ذهن و بدنمون از هم جدا نیستن. وقتی بدن خسته است ذهن هم آسیب پذیرتره. پس خواب کافی حتی اگر کامل و بی‌نقص هم نباشه نقش بسیار مهمی در تنظیم هیجان داره. یکی دیگه از عوامل مهم ارتباطات انسانی. ما انسان‌ها در شرایط فشار روانی بیشتر از هر زمان دیگر به ارتباط نیاز داریم. این ارتباط الزاماً درباره بحران قرار نیست باشه. با یه گفتگوی ساده و صمیمی درباره موضوعات روزمره یا شنیدن صدای یک دوست میتونه ذهن رو از حالت انزوا خارج کنه. انزوا فشار روانی رو تشدید میکنه دوستان عزیزم، در حالی که ارتباط حتی در حد کم میتونه نقش تنظیم کننده ای داشته باشه. یه نکته مهم دیگه تقدیم بکنم خدمتتون، اونم پذیرش احساسات. خیلی از افراد در روزهای بحران با خودشون درگیر میشن، خودشون میپرسن چرا انقدر مضطربم، چرا نمیتونم مثل قبل باشم. اما واقعیت اینه که واکنش های روانی در یه همچین شرایطی طبیعیه. مقاومت بیش از حد در برابر احساسات معمولا اونها رو تشدید میکنه. در روزهای بحرانی خیلی از افراد توقع دارن خودشون مثل همیشه قوی و کارآمد باشن، اما این انتظار غیر واقع بینانه است. ذهن ما در شرایط فشار تغییر میکنه و این تغییر نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه واکنش طبیعی یک سیستم زنده است. مراقبت از سلامت روان در روزهای بحرانی به معنی حذف سختی‌ها نیست، بلکه به معنی ایجاد تعادل در بین با تنظیم ساده سبک زندگی، حفظ ارتباطات انسانی، مدیریت اخبار و پذیرش احساسات میتونیم کمک کنیم ذهن و بدن فرصت بازسازی داشته باشه. گاهی یک حضور آرام، یک شنیدن واقعی و یک رفتار انسانی ساده میتونه تأثیر عمیق‌تر از هر توصیه‌ای داشته باشه. از شما عزیزانم میخوام به این فکر کنید که کوچکترین کاری که میتونید برای آرام تر شدن ذهن خودتون انجام بدین چیه؟ گاهی پاسخ این سوال همان نقطه شروع تغییره. روزگار بر شما آرام و دلهایتان امیدوار.
میگویند بعضی انسان‌ها با رفتنشان تمام نمی‌شوند. تازه از همان روز در دل‌های مردم زندگی تازه‌ای را آغاز می‌کند. امام مجاهد شهید از همان مردانی بود که نامش با امید، ایمان و ایستادگی گره خورده است. او به ما آموخت که قدرت واقعی در سلاح نیست، در ایمان است که هیچ طوفانی نمی‌تواند آن را از دل انسان جدا کند.
این آرامش همون چیزی است که اولیاء خدا داشتند در سختی‌ها، در مشکلات فراوان روحشون آرامش داشته است.
ولی همین روبروی ایشون بودند و نگاه کردند، این نگاه هنوز یادم هست. اینا میتونستم خیره شم، هم دوست داشتم تا میتونم نگاه کنم.
علاقه اینها به خاطر این بود که میدونستن دارن جایی میرن شعر میخونن که میزبان خودش ادیبه.
خیلی برای ما عجیب بود این وفای به عهد ایشون، عهدی که بالا به قولی که داده بودن.
به خصوص جنگ 12 روزه به بعد همیشه نگران حضرت آقا بودم.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله.
اقیانوس آرام.
چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فعنی به کل مؤمنن رفیق و شفیع.
شورای نگهبان در هندسه حکمرانی دینی نه یک نهاد صرفاً حقوقی و دیوان سالارانه که نبض تپنده نظام اسلامی و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنینه. این شورا همچون دیدبانی امین و کوهی استوار بر بلندای تاریخ این انقلاب ایستاده تا نگذاره گرد و غبار انحراف و تحریف بر چهره شفاف آرمانها و اصول بنیادین بنشینه. زمانی که صحبت از پاسداری از کیان اسلام و صیانت از قانون اساسی باشه، نام این نهاد با وقاری خاص و جایگاهی رفیع می درخشه، چرا که رسالتش فراتر از یک نظارت ظاهری، تضمین پیوند ناگسستنی و حیاتی بین قانون و شریعت در تمامی شؤون کشوره. این مجموعه مورد اعتماد گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی در قوانین و مقررات کشوری و با هوشمندی و درایت تمام مانع از تزریق اندیشه‌های بیگانه و سکولار به کالبد ظریف قانونگذاری میشه. در هیاهوی تبلیغات مسموم دشمنان که همیشه از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب این سنگر اساسی بودند، ایستادگی و قاطعیت شورای نگهبان نشانی از بلوغ سیاسی و بصیرت دینی نظام. هر نوع تضعیف یا حاشیه سازی علیه این نهاد در حقیقت تلاشی شوم برای تهی کردن چارچوب‌های قانونی و شرعی کشور. اما هوشیاران انقلاب با درک عمیق از جایگاه راهبردی این شورا، اون رو دژی مستحکم و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه‌های استکبار جهانی میدونند.
یکی از کارهایی که اونها امروز دنبال میکنن به جد این است که شورای نگهبان رو تخریب کنن. ببینید برادران و خواهران عزیز، تخریب شورای نگهبان معنا دارد. از اول انقلاب با چند نقطه اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها به شدت مخالف بودن. یکی شورای نگهبان بود. سعی کردن، تلاش کردن، از بعضی از افراد داخلی غافل و بی‌توجه هم سوء استفاده کردن، بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان رو جمع کنن، البته نتوانستن، نمیتواننم. حالا در صددن تسلیم های شورای نگهبان رو زیر سوال ببرن. معنای این کار چیه؟ اینو درست جوانهای عزیز ما توجه کنن. وقتی تسلیم های شورای نگهبان زیر سوال رفت و ادعا شد که اینها غیر قانونی است، معناش چیه؟ معناش این است که انتخاباتی که پیش روز غیر قانونی است. معناش اینه دیگه. معنای تخریب شورای نگهبان اینه. دشمن اینو میخواد.
اما این پاسداری دقیق قانونی پیوندی ناگسستنی و عمیق با سلامت روان، سلامت معنوی و سلامت جامعه هم داره. وقتی قوانین یک کشور از چشمی زلال عدالت و احکام الهی سیراب بشن، آرامش روانی، امید و اعتماد عمومی در تار و پود جامعه جریان پیدا میکنه. شورای نگهبان با اطمینان بخشی از انطباق مصوبات با موازین اسلامی، بستر رشد فضایل اخلاقی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. جامعه‌ای که بدون قوانینش بر مدار حق، انصاف و کرامت انسانی می‌چرخه، از استراب ناشی از بی‌عدالتی رها میشه و به سلامت معنوی، تعادل و پویایی در زندگی فردی و جمعی دست پیدا می‌کند.
مجلس خبرگان از لحاظ اهمیت اصولی و اساسی و زیربنایی از اینم مهمتر است. مجلس خبرگان به مسائل جاری کشور کاری ندارد، اما مسئله تعیین رهبری است. چه کسی رو رهبر خواهند کرد؟ چه کسی بناست تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی کشور باشه؟ این بستگی دارد به اینکه تو مجلس خبرگان کیا باشند. مجلس خبرگان اون مجلسی است که در وقت لازم رهبر رو معین میکند. اگر مردمی باشند دلبسته به انقلاب، دلباخته ملت، آگاه از توطئه‌های دشمن، ایستاده و پایدار در مقابل دشمن، یک جور عمل میکنن. اگر خدای نکرده این چیزا نباشه، جور دیگری عمل میکنن. لذا الان دشمن بر روی مجلس خبرگان هم حساسه.
بنابراین حمایت آگاهانه از این نهاد در واقع حمایت از سلامت تمام عیار زندگی اجتماعی ماست، جایی که قانون خادم انسانیت و ضامن سعادت دنیوی و اخرویه. در این مسیر پرفراز و نشیب، دلگرمی امت از این حضور امن اقیانوس آرامیه که با ژرفای بینش و تدبیرش طوفان‌های سهمگین تردید رو به ساحل یقین و سکونت هدایت می‌کنه. و این طوره که پاسداری از شورای نگهبان، پاسداری از نبض حیات طیبه‌ایه که ریشه در آسمان وحی داره و سایه پرمهرش زندگی زمینی رو متبرک و پایدار می‌سازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، با مردم حرف میزنن، بلدین لم یلحق بهم، با ماها دارن، ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم این صدا رو.
یه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خدا من رواج بده.
مردان خدا شاید از میان ما بروند، اما راهشان در باور و گامهای مردمی ادامه پیدا می کند که حقیقت را انتخاب کردند. درود بر شما هموطنان عزیزم، همراهان موج آرامش. به محضر شما عارضم که دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله عظما شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت میکند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار می شود، از همه علاقمندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی که با تلفن همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفته اید برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنید. برای ارسال تصاویر خودتون هم کافیه که رمزینه‌ای که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده شده رو اسکن کنید یا به نشانی درگاه اینترنتی روایت‌ها.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهایی رو که در سامانه روایت ها امکان بارگذاریش هست رو بارگذاری بکنید. یه راه دیگه هم وجود داره دوستان، میتونید عدد 168 رو به شماره 30726 رو به شماره 30726 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت ها برای شما ارسال بشه. برای ارسال عکس و فیلم های خودتونم پس از مراجعه به نشانی روایت ها نقطه آی آر روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خودتون وارد سامانه بشید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات از جمله نام شهر و روستا، کلید واژه و یک شرح کوتاه، تصاویر خودتون رو ارسال کنید.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین. شاید فیلمی ثبت کرده باشین یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودین. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
درود بر شما. درود بر شما هموطنان نازنینی که همچنان در این عصر گرم تابستونی لحظه ها رو تقسیم میکنید با موج آرامش از شبکه رادیویی سلامت. باز هم بریم به سراغ آنچه که شما فرمودید. ازتون پرسیدیم که در زندگیتون چه چیزی خط قرمز محسوب میشه. در راه ارتباطی 30102 پیامک 2265 2876 تلفن. آقای فرامرز رخشان از کرج گفتن که خط قرمز من قضاوت عجولان است. همیشه به خودم میگم شاید پشت هر آدم یه قصه ای باشه که خب من از اون خبر نداشته باشم و روی همین حساب قضاوت عجولانه خیلی برام مهمه. درود بر شما آقا فرامرز عزیز.